بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل سخنی رو از حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله عرض کردیم در بحث رادعیت از سیره عقلا بر اخذ به متیقن سابق عند الشک اللاحق. ایشان فرمودند در بحث این چنین سیره ای تارتن مناقشه صغرویه شده بود که نقد کردیم، اخرا مناقشه کبرویه شده بود. مناقشش هم این بود که به فرض چون این سیره ای باشد، در شریعت از این سیره ردع شده. رادعش رو ایشان فرمودن تارتن ادله براءت شرعیه است، مثل فرض کنید رفع ما لا یعلمون و امثال اینها، که خب این ادله دارن ردع میکنن از این سیر دیگه. درست شد یا نه؟ وقتی میگه براءت جاری کن، پس معناش اینه که استصحاب نکن. آقا این قلت این ادله چرا رادع باشن؟ به خاطر این که اگر استصحاب جاری بشه، یکی از موارد جریان استصحاب، استصحاب عدم تکلیفه. پس استصحاب عدم تکلیف هم اگر جاری بشه، دیگه موردی برای جریان ادله براءت باقی نمیماند. ادله براءت میشن لغو، یا باقی هم اگر بمونه فرد نادره. مثلا فرض کنید موارد توارد حالتین، یا مواردی که آدم حالت سابقه را نسبت بهش غفلتی براش عارض شده باشد، و حمل این ادله براءت با این سعه بر فرد نادر هم درست بگیر نیست. پس نتیجه میگیریم که ادله براءت میشن رادع از استصحاب. ایشان دو جواب دادن. جواب اولشون این بود که گیرم که این گونه باشد، حد اکثر در استصحاب عدم تکلیف میشن راده. اتفاقا جمعی از بزرگان در بحث عدم تکلیف استصحاب را اصلا جاری نمیدونن. خب مشکلی نداریم ما، ولی در استصحاب تکلیف که دیگه ادله براءت راده بگید نخواهند بود. این اولا. و ثانیانم تازه کی گفته که اگر این گونه بود که به اصطلاح استصحاب و امارات دیگر با براءت با هم جمع شدن، دیگه جایی برای براءت باقی نمیمونه که بعد شما به خاطر دفع لغویت براءت بیایید بگید پس براءت محکم است، پس استصحاب جاری نیست چون براءت راده از اوست؟ نه خیر. به فرض هم این گونه باشه، هم ادله براءت جاریان، هم استصحاب عدم تکلیف جاریه. درست شد یا نه؟ بناءً البته علی یک مبنا، که اون مبنا این است که این ادله میشن چی؟ مؤید و مؤکد. خب اگر این گونه گفتیم، دیگه جایی برای این سخن باقی نمیمونه. در ادامه ایشان یه توضیح کوتاهی میدن. خواستم فقط این مقدمه رو ناگزیر به تکرار شدم، هم دو سه روز به اصطلاح تعطیلی فاصله شده بود، همچون این نکته رو میخواستم بگم ناگزیر بودم. ایشون در توضیح میفرمایند نگاه کنید، ما دو تا دلیل رو با هم لحاظ میکنیم. یکی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا قذور، هر چیزی رو باید بگی طاهره، مگر اینکه علم پیدا کنی که اون چیز طاهر نیست و قذره و محکوم به نجاست هست. طبعا این یک دلیل. دوم شما استصحاب طهارته، استصحاب طهارت. و باز الان همینجا همین حرفا میاد دیگه، اونجا استصحاب عدم تکلیف بود با چی؟ با براءت. اینجا استصحاب طهارت است با قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر. خب باز الکلام الکلام، اینجا استصحاب طهارت اگر بخواد جاری باشه دیگه، شما کجا برای قاعده طهارت مورد پیدا میکنید؟ چرا مورد پیدا میکنیم؟ البته موردش کجاست؟ یکیش جاییه که اصلا حالت سابقه ملحوظه نداره. ولی سوال اینجا دعوا سر مورد نداشتن قاعده طهارت نیست. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میخوان او حرف اخیرشون رو در ضمن این دو توضیح بدن. حرف اخیرشون چی بود؟ این بود که گیرم که استصحاب یا اماره جاری بشود بر عدم تکلیف، در این حال براءت از عدم تکلیف هم جاری میشود. اینو میخوان بگن. میگن همینطور که با استصحاب گفتیم براءت از عدم تکلیف جاری میشود، با استصحاب طهارت قاعده طهارت نیز جاری می شود. یعنی در این توضیح تکمیلی قاعده طهارت در قبال استصحاب طهارت حکم براءت از تکلیف رو داره، در قبال استصحاب بگید عدم تکلیف. خب چطور؟ چون می فرمایم استصحاب طهارت اینجا حاکم نمیشه. چرا؟ توضیحش چیه؟ میگن چون وجود استصحاب سبب نمیشه که قاعده طهارت به صورت کلی منعدم بشه و از بین بره. مانعی نداره، ما بین دو چیز جمع میکنیم. تعبیر زیبایی دارن ایشون، التوسعه فی الکشف بالنسبه الی الطهاره و تنزیل النجس منزله الطاهر. تنزیل نجس منزله طاهر که بشه چی آقایان؟ استصحاب، که اصل تنزیلی میدونیمش. توسعه در کشف به نسبه علت طهاره، کل شیء طاهر. چه اشکال داره که از دو حیث ما در یک موضوع وارد بشیم؟ یکی توسعه در کشف کنیم به نسبه به طهارت. یعنی چی؟ یعنی بگیم که طهارت، بگید طهارت دایره مکشوفیتش برای ما فراوان فراوان است. فقط در یک فرض شما بگو من کشف طهارت نکردم، کجا؟ جایی که یقین به عدم پیدا کنی، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. پس دایره کشف به نسبه به طهارت، یعنی بگو همه موارد من حکم میکنم، میگم بله بله نه خیر اینجا طاهره، من کشف طهارت میکنم، فقط در یک مورد استثناست، اونم علم به نجاست است. پس اینجا چه اشکال داره من بگم دایره کشف، کشف طهارت توسعه پیدا کرده به اعتبار قاعده طهارت، و تنزیل میکنم نجس رو منزله طاهر؟ البته ان نجس، نه نجس قطعی، نجس بگید مشکوک. تنزیل نجس مشکوک به منزله طاهر، یعنی من حکم میکنم بر طاهر به او انه طاهر، بر مشکوک و طهارت و نجاسه، که با اصطلاحا ایشون میگن تنزیل نجس ان نجس، یعنی نجس مشکوک. نجس مشکوک این رو تنزیل میکنم منزله چی باز دوباره؟ طاهر. بله یه چیز رو نازل منزله طاهر نمیکنم، اونم چیه؟ نجس معلوم. خب پس با این بیان هم دایره کشف طهارت رو توسعه دادم، هم دایره، هم قائل به تنزیل شدم. چرا نمیگم دیگه توسعه دائره تنزیل؟ خب چون معلوم و طهاره که حکم به طهارت میشه دیگه، نازل منزله معنا نداره. معلوم و نجاسه هم که حکم به نجاست میشه، فقط مشکوک نازل منزله طاهر قرار میگیره. دیگه نمیگیم توسعه در دائره تنزیل، بلکه میگیم فقط تنزیل دیگه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بله آقایون. خب
استصحاب دیگه
تحصیل حاصله،
دیگه قاعده دیگه اثر چه
اثر دیگه تحصیل حاصل. خب شما بگید او قاعده جاری بشه، بگید با او قاعده استصحاب نیازی بهش نیست، لذا ایشون میگن آخه اشکال. من جلسه قبلم عرض کردم، گفتم چه اشکال داره که گاهی در یک قضیه دو تا دلیل داشته باشیم؟ مگه جاهای دیگه نداریم دو تا دلیل؟ مگه بعضی از جاها آیه نداریم، روایت هم نداریم برای یک مدعا، یک حکم؟ اینجا میشه دو تا دلیل. چرا شما میگید آها او بحث ورود و حکومت و چی و چی و اینها، او بناءً علی المبنا، بعضیا میگن اصلا دیگه نوبت به اینها نمیرسد اگر مثلا اماره جاری بشه یا اگر استصحاب مثلا جاری بشه. ایشون فعلا دارن میگن بناءً علی المبنا، علی اون مبنایی که نه با جریان استصحاب مثلا موضوع برای اون باقی میماند. ایشون میخوان بگن چون استصحاب از حیث تنزیل نجس منزله طاهر وارد میشه، اگه از این حیث وارد شد، این چه دخلی داره که جلو توسعه در دائره کشف رو بگیرد؟ دخلی به اون نداره. روشن چی دارم عرض میکنم؟ دو حیثیت منحاز و مستقله به اعتبار این دو حیثیت هر کدوم جاری میشن. بله بله، اگر ما جایی استصحاب قذارت کردیم، حالت سابقش قذارت بود، هیچی، نحن ابناء الدلیل، ما میپذیریم دیگه در فرض استصحاب قذارت نوبت به بگید قاعده طهارت نخواهد رسید. این رو قبول داریم در اونجا شد. خب همین حرف رو سالستن در نسبت بین از قاعده هل با استصحاب بیان میکنن. آیون روشنه چی دارم میگم؟ بله؟ خب مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، هر چیزی برای شما حلاله. خب یا مالایعلمون، که مالایعلمون چی میگه؟ میگه حکم ثابت الزامی در عالم واقع اگر باشه، وقتی شما نسبت به او جهل داری، اینه دیگه مالایعلمون اینو میگه دیگه، یا اصالت الحل هم همینو میگه، میگه اون حرمت واقعی که اگر هست، حالا فقط فرقش اینه در اصالت الحل حرمت واقعی فقط محل کلامه، در رفع ما لا یعلمون هم حرمت و هم و هم وجوب، هر دو، یعنی حکم حرمت و وجوب. حالا آیا رفع به خود حرمت میخوره یا به عقاب میخوره؟ او رو الان میخوام بحثش، یعنی الان در مقام بحثش نیستیم، یه اشاره ای فقط میکنم. حالا ایشون میفرمایند در رفع ما لا یعلمون، ایشون میزنن به حکم الزامی، یعنی رفع شده اون حکم الزامی که در عالم واقع اگر علل فرض بوده، اما تنزیلن او رفع شده. تنزیلن رفع شده یعنی چی؟ یعنی شما واقعا اون حکم مرفوع نیست، حد اکثر در مقام تنجز مرفوعه، همونی که میفرمایید. یعنی چی مرتفع میشه از ما؟ استحقاق عقاب. خب روشنه این رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک حلال اینو میگه. خب مفاد استصحاب اگر اینه که حکم موجوده، سبب انعدام ما لا یعلمون میشه، درسته؟ استصحاب وجود حکم دیگه، اون ما لا یعلمون از بین رفت دیگه. تازه او بگید آقا علم نیست، حالا تنزیلن. خب چون عالم به بقاء حکم میشیم ولی تنزیلن. اما اگر مفاد استصحاب عدم حکم باشه، ایشون میفرماین فلا وجه للحکومه فی صورت المبافقه، وجهی برای حکومت استصحاب بر ما لا یعلمون یا بر کل شیء لکه حلال نداریم. چرا؟ چون استصحاب عدم حکم داره تنزیل میکنه، اون ما لا یعلمون هم داره تنزیل میکنه. روشنه؟ استصحاب عدم حکم میگه که بگو که حکمی نیست، از من بپذیر، ما لا یعلمون هم همینو میگه، باز وجهی برای تقدیم نیست. پس برگردیم بحثمون یادمون نره، اگر قرار یکی از رادعهای نسبت به سیره عقلائیه بر اخذ به متیقن سابق عند الشک لاحق ادله براءت و اینها باشد، گفتیم در این دو جواب داریم، این توضیحاتی که امروز دادیم ناظر به جواب دوم و تکمیل جواب دوم بود. برگردیم کدوم تنزیل؟
با تنزیلی که منطق ادله براءت داریم،
هر دوش میتونه باشه، هر کدوم رو اول جاری کردید فرقی نمیکنه. خب اون اول جاری کنید، هر دوش قابل جریانه دیگه. خب شاید فقط فرقش این باشه که در اونجا هر دو معن، در این مثال اول که امروز زدم هر دو معن قابل جریان بودن، اما در این مثال دوم هر دو معن شاید قابل جریان بشه بگیم نیستن، ولی هر کدوم رو میشه رفت سراغش. روشنه چی دارم میگم؟ خب
ادله قاعده طهارت و قاعده حلیت نه هم به ادله براءت عنوان
فرقی نمی کنن جا چی میشن؟
عنوان رادعیت از
بعضی ممکنه تصور کرده باشن، ایشون جواب میدن میگن نه رادع نیستن، بلکه اونا هم فوقش جاری بشن، آقای استصحاب هم جاری بشود، مانع نشدن. خب بریم سراغ رادع دیگر. پس تا حالا یه رادع چی شد؟ آیون آیات ناهیه بودن، یه رادع ادله براءت و اینها بودن، یه رادع که حالا بعدن اشاره میکنیم ایشون در بحث آیات ناهیه اینجا هم یه تکمله زیبایی دارن که حیفم اومد این تکمله حضرت آیت الله سیستانی رو اشاره نکرده باشم. خب ما در بحث آیات رادعه چهار، آیات ناهیه چهار جواب دادیم، میگه اگر یادتون باشه، ایشون از چهار جواب سه جوابش رو نمیپذیرن. دیگه خودتون مراجعه کنید، خیلی ضرورتی نداره که حقیر وارد بحثش بشم، اما یه جوابش رو میپذیرن. کدوم جواب؟ ایشان میفرماین دقت کنید، اولا اصل این اشکال، یعنی اصل این که این آیات ناهیه از عمل به غیر علم یا آیات ناهیه از عمل به ظن، چون دو دسته از آیات داشتیم، بعضی ها نهی از اتباع غیر علم میکردن، بعضی ها خصوصی نهی از اتباع بگید ظن میکردن. حالا ایشون میفرماین اولا اصل فرض رادعیت و اشکال مبتنی بر اینه که ما علم رو بگیم به معنای قطع باشه، خب استصحابم که قطع آور نیست، از غیر علم حق تبعیت نداری و علم به معنای قطع است، پس استصحابم که قطع آور نیست حق تبعیت از استصحاب رو نداری، لازمش اینه دیگه. پس علم رو به معنای چی بگیریم آیون؟ قطع بگیریم. زن رو هم یا به معنای اعتقاد راجح بگیریم یا به معنای مطلق عدم العلم بگیریم. زن رو به هر کدام از این دو معنا بگیریم باز بحث رادعیت معنا پیدا میکنه. اگر بگیم زن یعنی مطلق اعتقاد بگیم زن یعنی اعتقاد راجح. خب در استصحاب اعتقاد راجح میاد همیشه برای انسان؟ نه خیلی از وقتاش نمیاد، خیلی از وقتاش همون حالت 50-50 به قوت خودش از نظر نفسانی باقیه، ولی آدم میگه خب یقین سابق شک لایق، استصحاب میکنه. نه اینجوری نیست که همیشه که اعتقاد راجح.
جا اگه قاعده رو نمیدونستیم همچین اتفاق نمیفتاد. معید حرف شما معلوم عوام.
بله دیگه، معمولاً زن که حاصل نمیشه. تازه اگه ملاک زن شخصی باشه که خیلی از وقت زن شخصی هم زن نوعش هم در موارد استصحاب خیلی از مواردش حاصل نمیشه. خب یا اگر زن رو به معنای مطلق عدم العلم بگیریم، حق اتباع از زن ندارید. زن یعنی چی؟ یعنی عدم العلم. خب استصحاب هم که عدم العلمه، پس حق اتباع از استصحاب رو ندارید. ایشون میگن پس اصلا تصور رادعیت کجاست آیه حسینی؟ در جاییه که علم رو به معنای قطع بگیریم، پس استصحاب قطع نیست، نه شاملش شد. یا وزن رو یا به معنای اعتقاد راجح بگیریم و یا به معنای مطلق عدم العلم بگیریم. اگر این گونه گفتیم تازه جا برای این اشکال باز میشه. کدوم اشکال؟ اشکال رادعیت این آیات ناهیه از عمل به غیر علم یا از عمل به ظن نسبت به سیره بر استصحاب. خب ایشون جواب میدن، میگن و فیه. اولا کی گفته که علم به معنای قطع؟ نه، علم دو تا معنا داره. یک، همون که شما میگید شبیه اون انکشاف و ظهور واقع، که حالا اسمشو قطع بگذاریم یا قطع نگذاریم، که ظاهرا قطع همینه دیگه. البته قطع حالا اون حالت نفسانی قاطع، تازه اگه انکشاف و ظهور واقع گفتیم که اون انکشاف با قطع فرقش اینه، قطع با جهل مرکب جور در میاد، اما انکشاف و ظهور واقع دیگه درش جهل مرکب معنا نداره. تازه با همین معنای اولم ایشون میخوان بگن که نیست. پس شما گفتید علم در آیات به معنای چی باشه؟ قطع باشه، تا این استصحاب رو بزنه کنار، رادعیت تصویر بشه. ما میگیم علم یه معناش انکشاف و ظهور واقع، معنای دومش این تعبیر خیلی مهمه، سیر علا بصیرتن لا علا جهالتن. علم یعنی سیر کردن بر بصیرت. علم در این آیات ها، در این آیاتی که میگه که از اتباع غیر علم حق ندارید، سیر علا بصیرتن لا علا جهالتن. و جالبیش اینه، علم در این آیات ناهیه از عمل به غیر علم ناظر به معنای دوم است. حالا توضیح میدیم یعنی چی. میگن این آیات، میگن حق سیر بر جهالت را نداری، بلکه سیر تو باید علا بصیرتن باشه.
کشف نیست،
بصیرتن
اون معنای دیگه نیست.
خب حالا اون کشف، اون کشف حالت درونیه، سیر علی بصیرتن اون فعل جوانحی منه، فعل عملی منه، متوجه میشید؟
نه واقعیتش
خب کشف دارم میگم دیگه، کشف انکشاف،
بصیرت اتفاقا حالت درونی، حالت
سیر نه بصیرت. سیر فعله، کشف حالت نفسانی کیفه، فعل با کیف دو مقوله نیستن.
خب دیگه علا بصیرت اتفاقا اصطلاح پای کار به اون رکن
درسته ولی سیر ملاک قرار گرفته. میخوام بگیم دو معناست دیگه، یکی مقوله کیف نفسانیه، انکشاف نفسانی کذایی مثلا، یکی هم به معنای چی؟ چون گفت انکشاف و ظهور واقع برای انسان دیگه، در نفس انسان، یکی شیه فعله، دو مقوله دیگه واضحه. خب برگرد، بله این فعل منشأ شیه، اینه که حالت نفسانی من این گونه است، اما بالاخره ناظر به چیه؟ معنای قطع، معنای علم، ناظر به فعل منه، سیر منه. خب برگردیم، ایشون میگن در این آیات اتفاقا این نهی از اتباع غیر علم که شده، مراد از این علم همین معنای دوم است. یعنی چی؟ یعنی شما حق نداری سیر علا جهالتن کنی، بلکه باید سیرت علا بصیرتن باشد. دلیل ایشون چیه؟ مراجعه کنید آیات، مفصل آیاتی رو میارن و میگن این آیات ازش استفاده میکنیم که این معنا مراده. حالا من عرض میکنم آخرش. بعد میرن سراغ زن. زن رو هم ایشون میفرماین که احساس لاعیانن است. ترجمهش اینه، احساس کردن، اما احساس کردنی که لا عن عیانن است، چون اگه عن عیانن باشه دیگه زن نیست، میشه چی؟ قطع. قطع میشه احساس کردن عن عیانن، ون میشه احساس لا عن عیانن. خب بعد چی میشه؟ میگن البته عرب زن رو عمدتا در اعتقادیات استعمال میکنه، امور باوری، چه جزمی باشد و چه جزمی نباشد، حتی در جزمیات هم ممکنه گاهی استعمالش بکنه، به اوناش کاری نداریم. بعد اون که نکته لطیفش بود و من به خاطر او فرمایش ایشون رو نقل کردم اینجاست. ایشون میگه البته مبادی زن مهمه، چون میخوام او استفادهشون رو بگم. ایشون میگه گاهی مبادی زن مبادی غیر لائقه است، مبادی که مبادی درست و سزاوار و پسندیده ای نیست. این مبادی لیاقت ندارن که بر اساس این مبادی انسان اتخاذ تصمیم کند. این مبادی غیر لائقه اگر بود، ایشون میگن اسم این زن هست زن جاهلی یا زن سفهی. آیه قرآن هم گاهی میگه زن الجاهلیه، هر مبدعی که مبدع غیر لائقه باشد به معنای عامش. گاهی نه، مبدعش مبدع لائقه است، مثل ایشان میگن احساسات و مشاعر طیبه، مثلا حسن ظن به مؤمنین. گاهی ظنی که برای من ایجاد میشود از باب چیه؟ حسن ظن به مؤمنینه. این مبدع میشه مبدع لائق و از مبادی لائقه هست. خب حالا ایشان میگه که مواردی از آیات رو ایشون بعد ذکر میکنن که زن درش به کار رفته، علم درش به کار رفته و الی آخر. بعد مثلا ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم اي يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. سوره مبارکه نجم آیه 27 و 28 و و یا اون آیاتی که ناحیه از زنن قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، آل عمران 154، و ما یتبع و اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یونس 36 و الی آخر. خب حالا ایشون میگن از مجموعه آیاتی که ما براتون ذکر کردیم، خواستید مراجعه میکنید، و از مجموعه اون چه ما الان در توضیح معنای علم و ظن برای شما گفتیم که ظن تارتن مبادع لائقه دارد و اخرى مبادع غیر لائقه، و این آیات ناحیه از زن داره از زنی که ناشی از مبادع غیر لائقه باشد نهی میکند و از اتباع این زن، خلاصه مطلب رو خودشون در ته کار میگن. میگن خلاصش اینه، اگر منشأ زن مبادع غیر لائقه باشد، این عمل به این ظن میشه یک عمل غیر عقلایی. چه این ظن ظن در اصول عقاید باشد و چه غیر اصول عقاید. لذا ایشون میگن او جوابی که بعضی دادن و گفتن این آیات ناظر به ظن در باب عقاید است، ما این جواب رو قبول نداریم. به نظر ما این آیاتی که نهی از ظن میکنن هم ظن عقاید و غیر عقاید رو هم شامل میشن، ولی ما نگران نمیشیم بابا جون که بگیم اگه ظن عقایدی باش غیر عقایدی رو هم بگه پس
پس
استصحاب و اینها هم حجت نیستن، خبر واحد هم حجت نیست. البته حالا اون که باز مخصصشو داریم در خبر واحد، ولی در استصحاب چکار کنیم؟ گیر میکنیم آیات پس دارن نهی میکنن به این صراحت، به این درجه از اهمیت، اینم که بعد اینا هم که آبی از تخصیص لسانشون، پس دیگه استصحاب حجت نخواهد بود و الی آخر. شون میگه نخیر، ما میگیم آیات نگران نیستیم، میگیم آیات هم در مقوله عقاید و هم غیر عقاید که ما نهنفی غیر عقاید است، نهی از چی میکنن؟ بگید ظن میکنن، نه هر ظنی بابا، ظنی که مبادع غیر لائقه داشته باشد. چرا؟ چرا نهی میکنن از این؟ چون میشه یک ظن غیر عقلایی. قرآن میگه بابا جون عملت باید از روی علم و بصیرت باشه، چه در اصول، اصول عقائد، و چه در فروع و احکام. آیا خب آیات ناهیه رو چرا شما میفرمایید حضرت آیت الله سیستانی که ناظر به اصول عقائد فقط نیست؟ چون میگن دلیل داریم، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. میگه سفها بغير علم چه کار کردن؟ قتلوا اولادهم. این قتلوا اولادهم مقوله اعتقاداته، بله نه دیگه، فروع. حرموا ما رزقهم الله افتراءا علی الله، ای از باب چیه؟ فروعه. یا در اون آیه انعام 143 ثمانیت ازواج و الی آخر باز استعمال شده. من الان خیلی دعوایی ندارم با آیت الله سیستانی، اگر ما اون جواب رو گفتیم که نورون علی نور، کدوم جواب رو گفتیم؟ آیات اصلا ناظر به عقائده؟ هیچ، نه. ایشون میخوان بگن ما تعمیم رو قائلیم، در این حال جواب میدیم که استصحاب قابل جریان باشه. شما به من خورده نگیرید آیه حسینی، چرا ایستادگی نمی کنی که بگی که نه خیر اصلا آیات فقط عقایده؟ خب اگه اون رو گفتیم یک جواب رو گفتیم. هنر اینه که شمول رو هم تازه اگر قائل بشیم بازم بتونیم از جایگاه استصحاب دفاع کنیم. ایشون دارن این کار رو میکنن به نظرم.
ها
آفرین، اینو میخوام بگم، به نظرم از عرائض بنده پاسخ ایشون به دست آمد. ایشون میخوان بگن اما استصحاب چون بر اساس مبدأ و منشأ عقلایی است، شاهدش اینه که گفتیم دیگه سیره عقلایی است، شارع مقدس اتفاقا آمده میگه این ظنه یا این غیر علمه، ما شئت فعبر، این ظن و یا این غیر علم دیگه از اون اعمال سفهی، اعمال جاهلانه نیست، چون مبدأ و منشأ چی داره؟ عقلایی داره. لذا ایشون میگه، میگن این آیات منافی با قوانین عقلاییه در سلوک عقلا نیست. البته عقلا به ما هم عقلا، لا به ما هم اهل الجاهلیه که عمل جاهلانه و سفهی بخوان بکنن. چرا؟ لأنهم یسلکون علا وفق العلم والاطمئنان الناشئ من المباد اللائقه. اولا خب بگید آقایی چه دخلی داره به استصحاب؟ آها، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِ الْخُبْرَةِ او إِلَى قانون مقایست الاحتمال والمحتمل. اهل خبره در موضوعات بیشتر قانون مقایسه احتمال و محتمل همون چیزی که شهید صدرم میگه دیگه، یادتونه دیگه، گاهی احتمال مهمه گاهی محتمل مهمه. احتمال یعنی اون درجه اصابه به واقع چند درصده، محتمل یعنی خود اون مسئله چقدر مهمه ولو درجه اصابه چی باشه بگید کم باشه. شما اگر یه مایه رو می نوشید 1% هم احتمال بدید سم باشه، عقل عقلا میگه اینو ننوش، استفاده نکن. اما اگر نه یک امر دیگری باشه تا 60-70% هم اصلا عقلا اعتنا به این احتمال بگید نمی کنن. یه همون احتمال و محتمل شهید صدر اینا رو بحثاشو کرده، نمی خوام وقتتون رو بگیرم. خب پس اولا عقلا یسلکون علا وفق العلم ول اطمئنان، ثانیاً علم یتمکنو من تحصیل علم یرجعون الى اهل الخبره او الى قانون مقایسه احتمال و محتمل، که تو امارات درجه چی رو ما ترجیح میدیم بر چی؟ احتمال رو ترجیح میدیم، یادتونه دیگه حرفا رو. او الى قوانینی که نظام مجتمع مبتنی بر آن است، مثل قاعده ید. خب و من تمام جوابشون همه یک کلمه است، عرضم تمام شد. و من هذا القبیل ال استثهاء، که اگر بر اساس استثهاء عمل نشود موجب می شود که توقف پیدا کند سیر نظام، یا اگرم توقف پیدا نکنه موجب بوت سیر بوت یعنی کندی سیر نظام می شود. پس نه تنها عمل به استصحاب بگید عمل غیر عقلایی و جاهلانه و سفهی نیست، بلکه درست نقطه مقابل عمل جاهلانه و سفیهان است، عمل عقلایی است. شاهدش هم همینه که ما گفتیم و یقیناً این آیات نه تنها رادع و ناهیه از این نیست، بلکه مؤکد همین مطلب است و دال بر این مطلب است. نتیجه نهایی آیات رادع از آیات ناهیه از اتباع غیر علم و یا اتباع ظن، رادع از استصحاب نیستند. انصافا بیان زیبا و لطیفی بود، روشنه؟ این بیان رو من ندیدم، یعنی تو ذهن من نیست، ممکنه گفته باشن. من الان هرچی یعنی تو مطالعاتی که داشتم و فکری که کردم ندیدم با این بیان به این لطافت.
نه منشأ
نه دیگه، استصحاب رو اوغلا وقتی فهمیدیم بار میکنن به هر منشأی، که من قبلا اشاره کردم گفتم یا منشأش ارتکاز فطریه یا منشأش اصول قراردادی اوغلایی فیما بینه، بالاخره خود اوغلا پس قرار دادن بین خودشون دیگه. وقتی یک اصلیه که اوغلا میگن ما اگر ازش اتباع نکنیم زندگیمون به هم میریزه، به قول بعض از آیون اختلال نظام میشه، به قول ایشون بگید توقف در سیر نظام یا ایجاد بطء در سیر نظام میشه، پس معلوم میشه اصل اوغلاییه. پس تبعیت از این چنین زنی بگید تبعیت از غیر علم و ظن منهی در آیات نیست. البته اگر ظن رو به اون معنای خاص خودش گرفتیم که اصلا اون ظن ناظر به استصحاب نیست، ولی غیر علم چرا دیگه؟ غیر علم عامه، شامله
تخصصاً از ظن خارج
بود. اگر به اون معنا گرفتیم، اما اگر نه، ظن رو به این معنا گرفتیم که غیر علم یعنی خلاصش به این معنی که گفتیم که شامل استصحابم شد، ولی در این حال جوابشو میدیم، میگیم ظنه از اول. خلاصه جواب آیت الله سیستانی میدونید چی شد؟ این زن یا غیر علم در آیات از اول زیق فمرکیه، مراد زن و غیر علم دارای مبادی غیر لائقه است، نه زن و علم زن و غیر علم دارای مبادی لائقه. و ما نحن فی من القبیل الثانی ولله الحمد. چرا؟
زن یک حالتی هستش
که فرق نمی‌کنه چه راهی هستش. خب ایشون میخوان بگن این آیه